أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یازده خرداد 1405 فقه. بحثمون آقا در فقه تصحیح عقد بیمه بود با عقود خاصه. دیرو رسیدیم به عقد زمان، نه زمان جریره. و زمان جریره تمام شد، آمدیم سر مطلق عقد زمان. دیرو خدمت شما گفتیم دو تا زمان وجود داره. یه زمان در فقه شیعی به معنا انتقال ذمه به ذمه غیر است، یعنی آنچه که بر ذمه مضمون و له بوده است از ذمه مضمون و له منتقل می شود به ذمه ضامن. این یک معنای چه بود؟ زمان بود. معنای دیگر زمان گفتیم زمان در مقام اداست، یعنی اگر کسی از دیگری قرض گرفته یا میخواد قرض بگیرد، چه دین باشد چه عینی را، عینی را میخواد آریه بگیرد، صاحب عین بهش نمیداد، میگه یه ضامن بیار، میاد یه ضامن میارد که ضامن دینش بشد یا ضامن عین بشد، به این میگن زمان در مقام ادا. و لذا بانک ضمانت میگیرد برای وام ها یا قرض الحسنه هایی که ضمانت میگیرند، یا بفرمایید که هر کسی که در مقام ادا ضمانت بگیرد از دیگری، این قسم دومه. و ضامن اگر مضمون له دین خودشو نداد یا عین را ادا نکرد به مالک، اون وقت دائن و مالک میتواند بیاد سراغ ضامن و به ضامن بگه دینشو نداده است پس تو بده، یا کتاب منو برده است نیورده است. مثل همه اونایی که از من کتاب بردند و نیوردند که خدا اونا را لعنت کند، باللعائن اللائنین. حواست هست؟ من یادم نرفته، برای اینکه هرچی جلو روز چشم میبینم تا هفت جام میسوزد. حواست هست؟ کتاب نه، اگه گرفته بودم که زنگ میزدم فوشش میدادم. اصلا الان یادم نیست، اونم رو خودش نمیارد. موسوعه 50 جلدی آیت الله خویی جلد آخر که البیان فی تفسیر القرآنه ورداشته برده، دیگه هم نیورده. یه 50 جلد دیگه بخره؟ خب نمیفهمید دیگه، بی خود نیست بهت میگن دهنوی. خب میگه من نجفیم، خب مال دهنوی، اگه نجف بودی میفهمیدی. خب آقا داستان اینه، میاد امانت میگیره، آریه میگیرد شیعی را، بعد من برای اینکه یقین کنم برمیگردوند ضامن ازش میگیرم که اگه پس نیاورد به ضامنش میگم که ضامن یا خودش او رو مجبور کند که برگردوند یا برد چی در خارج برد و چه کار کند آقا؟ برد و در خارج بدل جنس رو برا من بیارد، یعنی برد یه دونه جلد پنجای موسوعه آقای خویی رو بخرد، البیان را، نه البیان های جدا چاپ شده است اولنا، چون اون البیان تحقیق دارد، اون البیان چاپ شده ضمن مجموعه رو بخرد برا من بیاره ضامن. یعنی ضامن در مقام ادا چنین است، اصلا نمی فهمد به خدا. خب چند بار من به تو بگم تو کلاس را نیفت؟ خب بگم. نه آقا جان برو بشین، این کارا مال قبل کلاسه، تو کلاس که را نمی افتن پسرم. مبصرم هستی، آبرو هرچه مبصره برد. نه آقا تو کلاس بلش، بعدم دینو که به کسی چیزی نمیدن دیگه، اگه میخواست میخواست خودش بره بگی. ببین آقا این داستانه، یعنی در مقام ادا اگر ضامن شد، خب اگر آقای احمدی کتابشو داده است به آقای شمس، من ضمانت کردم که آقای شمس پس میده، خیلی خوب لوفرز آقای شمس پس نداد، آقای احمدی میاد سراغ کی؟ ضامن. به من میگه آقا نداد، یا برو ازش بگیر بیا به من بده، یا اینکه باید خودت کتاب رو به من بدی. اون وقت اشیاء خارجی، اشیاء خارجی وقتی که طرف مثلا آقای شمس نداد، من باید بدلشو بدم به آقای احمدی، منی که ضامن شدم. بدل اینجا چیست؟ بدل اینجا اگر مثلیست مثله، اگر قیمیست قیمته، چون کتاب کتاب چاپیست و کتاب چاپی در یه تیراژی منتشر شده است، بنابراین کتاب چاپی مثلیست، من باید مثل اون کتاب رو بخرم تحویل آقای احمدی بدم. اما اگه نسخه خطی بود، نسخه خطی مثلی نیست، اون چیه؟ قیمیست. در نسخه خطی اگر بود باید قیمتشو میدادم به روز. این نسخه خطی امرو با این مشخصات باشد چند قیمت میگذارن تو بازار نسخه خطی؟ من قیمتشو باید به آقای احمدی بدم. این میشه قصه ضمانت در ادا. اون وقت خدمت شما گفتیم که داستان ضمانت در ادا، خیلی خوب گفتیم یه اختلاف فقهی هم فرموده اند که در اون زمانی که به معنا انتقال ذمه است، اگه ضامن مرد اون انتقال ذمه هم حکم تکلیفی است هم وضعی، یعنی من مردم اگر در انتقال ذمه، ضمانه به معنا انتقال ذمه، از اموال خودم ضمانت ادا میشد، بله دین میشد، دین میشد و وارث من میبایست این ضمانت رو به عنوان یکی از دیون من پرداخت کند. این در فرضی که زمان به معنا انتقال ذمه باشد. اما زمان به معنا ادا، اونو گفتن فقط حکم تکلیفی است و دیگه حکم وضعی در پی ندارد. لذا اگه من مردم بر ورثم واجب نیست که به عنوان دین من پرداخت کنه، فقط حکم تکلیفی است. این اختلاف رو بعضی فرموده اند، بعید نیست قبول کنیم، میشدم قبول نکرد، ولی این اختلاف را بله بعضی فرموده اند، عرض کردم پذیرش اینم بعید نیست، یعنی این ضمانت در مقام ادا رو مثل کفالت بگیرید. چجوری اگر کسی کفیل دیگری شد که من این آقا را در موعد دادگاه پیش قاضی چه میکنم؟ حاضر میکنم. حالا کفیل مرد، دیگه اینجا بچه کفیل که ضمانتی ندارد که، چون بچه کفیل ورثه کفیل که کفالت ندادن که، خود اون آقا کفیل بوده و اون آقا مرد. نه، اونجا انتقال ذمه است. خب اونجا اصلا دیگه این مقروضه، اما در مقام ادا اگر کسی بگد آقا این فقط حکم تکلیفی است، مثل قصه کفالت، کفالت اگه کفیل مرد دادگاه میرد ورثه کفیل رو بگیرد، یالین اونی که بابادون کفیل شده بود بیارد و حالا بابادون مرده، شما باید حاضر کنید. اصلا انتقال، بله، انتقال کفالت انتقال به چی پیدا نمی کند؟ به ورثه پیدا نمی کند. لذا اینجام اگر کسی بگد ضمانت در مقام ادا فقط یه حکم تکلیفی است و حکم وضعی نمیشد، و اگر ضامن مرد ورثه اینجا تکلیفی ندارند. تو اموالی هم که به ورثه منتقل شده چیزی نیست، چون ضامن خود اون شخص بوده، خودش هم مرده، حکم تکلیفی برش بوده ولی خودش مرده. حالا که مرده که دیگه مرده که تکلیف ندارد که. لذا این فتوایی هم که خدمت شما گفتیم خیلی فتوای بعیدی نیست. دین، بله، خب کلام در همینه که دین نیست، ضمانت در مقام اداست، نه انتقال ذمه. گفته من ضامنشم بیاد بده، این تکلیفه، این تکلیف، بله، اگه انتقال ذمه باشد دین میشد، اینجا انتقال ذمه نیست. خب میشد در ضمانت در مقام ادا برای انجام عملم میشد، مثلا برای این که آقا اجازه، آقای بله، میگیم بعید نیست، یعنی اینم فکر نکنین خیلی فتوای بی ربطیه. اگه کسی بگد این فرق رو، این دوتا ضمانت با هم دارد، این حرفم حرف حسابیست، قابل پذیرشه. خب ضمانت در مقام ادا نسبت به اعمالم صادقه. دیدی گفتم نجفیه، از اینجا معلوم شد. من خب ببین آقا، در مقام ادا نسبت به افعالم هست، یعنی الان آقای میلوهی یکی رو برداشته و ورده پیش من، میگه آقا به این نماز و روزه بده. میگم آقای میلوهی اینا نماز و روزه مردمه، اینا باید انجام بشد، تکلیفه. میگه باش آقا، این انجام میداد. میگم شما ضامن میشی انجام بدهد؟ میگه بله، من ضمانت میکنم. به ضمانت آقای میلاهی من نماز و روزه رو میدم به اون آقا. نماز و روزه رو میگیرد و چی؟ میخورد. یاکلونه، بله، کما فلان میخورد، نه یه رکعت نماز میخوند، نه یه روزشو میگیرد. همان گونه ای که کم لهم من نظیر. من نمیدونم اینا با آتش جهنم میخوان چیکار کنن و با نکبتی که تو زندگیشون میفته با این کارا. خب پول نون طلبه است، پول نون فقراست، کفاره نون. خب میذاره تو جیبش میخورد، انگار نه انگار که این پول نونه باید به فقرا بدی. خب اون وقت زنت که سرطان فردا میگیرد یا خودت که سرطان فردا میگیری تو سرت میزنی، میگی من چرا سرطان گرفتم؟ مال این است که اینا رو خوردی. اینا خوردنی نیست، اینا رو باید میدادی. ندادی، حالا اینجوری شد. اون وقت وقتی میزند تو سرش هم دیگه فایده ای نداره، دو سرطان دیگه گرفته است. اونم میگیره، اونم چایی بده بعدم شده. ببینید آقا، اینا ترامپ معلوم نیست تالا پول کفاره خورده باشن. تا بله، تالا ترامپ معلوم نیست که پول نماز و روزه خورده باشد. شما مطمئنید ترامپ تالا پول نماز و روزه خورده است؟ ترامپ آقا، ترامپ یه بچه پولدار است، باباش وضعش خوب بوده اما نه اندازه خودش. به باباش گفت بابا بیا یه قمارخانه بزنی. باباش قبول نکرد، باباش تو کار ساخت و ساز بود، قبول نکرد. گفت میشد ارث منو بدی؟ من خودم قمارخانه رو میزنم. ارثشو بهش باباش داد، رفت قمارخانه رو بزند. خیلی پول میخواست، نتوانست، وام گرفت. وام بانک هم که گرفت قمارخانه تموم نشد. بانک و طلبکارا چه کردن؟ کشیدنش به دادگاه. گفت پولای شما هست، منتها پولاتون که هست یه ساختمان نیمه کار است، تموم نشد. میخوان ساختمون رو بردارید، برید بردارید خودتون، جا طلبتون. نمیخوان بازم به وام بدید تا من تموم کنم. تموم که کردم از درآمدش من قصای وام رو همه را ادا میکنم. اونا دیدن ساختمون نیمه کاره فایده‌ای براشون نداره، دوباره بهش وام داد. با وام دوم اون قمارخانه شو تمام کرد و قمارخانه رو به کار انداخت. همون که بهش میگن چی؟ دیسکو، قمارخانه. راه انداخت، تمام کرد، وامش هم ادا کرد. چون درآمدش بالا بود، همه چی تو این قمارخانه قرار داده بود. حتی اتاق برای اینکه قمارباز نخواد بره بیرون، اگه شب میخواد بخوابد همون جا بخوابد با یه هزینه مختصر. یعنی به قماربازی که اونجا قمار میکرد اتاق برای خوابش هم میداد با سه وعده غذا به $10، مفت بود برای قماربازا. لذا می آمدن تو کازینه او برای قمار. ترامپ قماربازه، کازینو دارد، همه اینا درسته، اما به حضرت عباس تعالی یه رکت پول نماز و روزه نخورده است. تعالی پول کفاره نون را نخورده است. بله پول قماربازی و کازینو و اینا را خورده. شما درست میگی. بله قطعا آقا قطع. اون بله اون میگه آقا اون میگه من دارم کار میکنم خدمت. آقا رو اعتقاد خودش نه اعتقاد شما. اصلا مظلوم ده. میگه آقا من کازینو زدم، میخوای بیا اینجا قمار کن، نمیخوای نیا. خب اما این حساب. حالا برگردیم سر بحثمون. از ترامپ بکشید بیرون، از تنگه ترامپ خارج شید. بله تا بحث آقای میلوهی ضامن نماز و روزه شده. میگه بله من ضامنم. یک سال بعد آقای میلوهی رفت پیش اون آقا گفت شیخ، حالا میگیم سید نیست، سیدا این کارا رو نمی کنن ایشالله، ایشالله گربه است. خب میگه شیخ نماز و روزهی که فلانی به داد من ضامن شدم خوندی؟ بهش میگه برو دنبال کاره، من نماز خودم هم نمی خونم، روزا خودم هم نمی گیرم، بیام نماز و روزه کیا بگیرم؟ نتیجه باقید آقای میلوهی باید چیکار کنه؟ بله؟ ضامن شده. باید خودش یک سال نماز و روزه رو بخونه. خودش. بله؟ اشکالی نداره پولشو بدهد یه مطمئن بخواند. پولش هم به قیمت روز دیگه. باید آقای میلوهی که ضامن این نماز و روزه شده باید این نماز و روزه رو انجام بده. قصه ضمانت در مقام ادا اینه. دقت کردید؟ یعنی اگر کسی متعهد میشد به فعلی و اون فعل را انجام نمیدهد، ضامنش باید به جاش انجام بده. یعنی فرض بفرمایید آقای شمس رو ما وعده میگیریم بیان منبر برن، میگیم یا آقای شمس میاد برای ما منبر بره یا نمیاد. آقای یزدی ضمانت میکنه، میگه آقای شمس میاد منبرش رو میره. از باب اتفاق آقای شمس نیمد منبر برد، باید چی بشد؟ آقای یزدی باید بیاد به جاش چی؟ منبر برد، چون ضامن شده که او میاد منبر میرد. حالا که او نیامد منبر برد، آقای یزدی باید به جاش چی؟ منبر برد. ضمانت در مقام عمل و ادا اینه، نه این ضمانت در مقام اداست. نه نه، چون ببینید این ضمانت در مقام اداست. فرض بفرمایید یه قبا برای محرم میخوام بدیم به خیاط بدوزد، نمیدونیم این برای محرم قبای مشکی رو به ما تحویل میداد یا نه. یه آقایی ضمانتشو میکند، یکی اینجا بذار. خب میگه بله من ضامنش میشم به شما تحویل بده. اگه تا قبل محرم تحویل نداد، خود اون آقا باید متصدی تحویل بشه. یعنی اگه خیاطی بلده خودش باید بشیند قبا رو بدوزد بیارد تحویل بده. ضمانت در مقام ادا نسبت به انجام عمل هم جاری میشد و حکمش اینه. اگه خیاط نیست بده یه خیاط دیگه بدوزد. دم محرم شما وقتی که عجله داری برای قبای مشکید، خب خیاطه میگه اگه میخوای بدوزم مزد قبا اگر این تومان است تو 3 تومان بده تا من قباهای بقیه رو بذارم کنار بشینم قبای تو رو بدوزم. یعنی 2 برابر 3 برابر قیمت. خیلی خوب، این آقا اگه خیاطی بلد نیست باید برد پیش یه قبادوز 2 برابر 3 برابر قیمت مزد بدد، قبا رو بدد برا من بدوزن بیاد تحویل بدد تا ضامن نشه. بله بله همین است، میخواست ضامن نشد. لذا بی خودی ضمانت کسی رو نکنید، چون ضامن که بشید این عواقب رو دارد. فکر نکن حالا ما گفتیم یه چیزی رو رفتیم، نه. خب باید ضمانت کرد، اشکالی ندارد بکن، اما هر کاری رو که کردی پشتش عواقبش هم باید چی؟ زنم که میگیری 5 دقیقه اهن و اهون میکنی، اما 50 سال بعد تو سرت میزنی میگی خاک تو سرم، این چه کاری بود که کرد؟ خب هر کاری رو که میکنی عواقبش هم به عهده ده، به گردنه ده، باید اون عواقب رو هم در نظر بگیری که به واسطه این فعل اون عاقبت ها به سر تو خواهد آمد. اینا رو من میگم در نظر داشته باشی. خب نستونه. خیلی خوب، پس اگر عین خارجی رو ضمانت کرده، اینو گفتم، اگر عین خارجی رو ضمانت کرده است و طرف نمیارد پس بدد، ضامن باید بدلشو بدهد. بله، یعنی اگر مثلیست مثل و اگر قیمیست قیمت، مثل قصه کتابی که خدمت شما عرض کرد، همون چاپی که داده همون. بله، مطالب العرم. بله، 5000 عراقی از تو بازار هویش نجف خریدم. 5000 عراقی حالا چقدر میشه نمیدونم، چند یه دینار؟ 100,000 تومان؟ 100,000. کتابو برد و نیورد. بله، بفرمایید که ضامن میتواند سمنی را که خریدار قصد دارد اون را به فروشنده بدهد ضمانت کنه. ببینید آقا، من یه زمین میخوام بفروشم، یه خونه میخوام بفروشم، یه مغازه، یه ماشین. طرف میاد میگد خریدار، آقا من اینقدر پول دارم، اینقدرشو چک میدم به شما، پول ندارم. من طرفو نمیشناسم. وقتی کسی رو نمیشناسی چک گرفتن ازش وجهی ندارد. میگم برو یه ضامن بیار پشت چک شما رو امضا کنه. خیلی خوب، رفت آقای مؤمنی رو آورد، گفت این سید اولاد پیغمبر. میگم آقای مؤمنی شما ضامن چکای این آقا میشی؟ میگه بله. میگم پس پشت چکا چیکار کن؟ امضا کن. وقتی آقای مؤمنی پشت چکای اون رو امضا میکند، ضامن او شده است. حالا این چکا سر تاریخش اگه وصول شد که هیچ، ضمانت آقای مؤمنی تمام شد. اگر چک وصول نشد سر تاریخ خودش، آقای مؤمنی ضمانت کرد، پشت چکا امضا کرد، یعنی من پول چی؟ وجه چک را از آقای مؤمنی میگیرم، آقای مؤمنی باید به من بده. این میشه ضمانت در پرداخت ثمن، ثمنی که به عنوان قیمت کالاست. خب این از کدوم یکی از دوتا ضمانته؟ این از ضمانت در مقام اداست. ضمانت در مقام ادا، نه فرق داره. فرقش این است که اگر بپذیرید شما او فرقی رو که برخی از فقها ها گذاشتن که این فقط حکم تکلیفی است، حکم وضعی نیست، اگر خدای نکرده بعد 2500 سال آقای مؤمنی از دنیا رفت، من این پول را از ورثه آقای مؤمنی نمیتوانم بگیرم، ولی از خودش میتوانم بگیرم. این یه فرق. آفرین آقای رضایی، آفرین. خب در اولی از اول انتقال ذمه است، در این نه، در زمان در مقام اداست. من اول از اون مشتری پول رو طلب میکنم، میرم سر حساب مشتری، اگر مشتری حسابش پول نداشت که چک وصول نشد، میرم سراغ آقای مؤمنی ضامن. این میشه ضمانت در مقام ادا. چی؟ دیر کرد؟ بله، نه دیر کرد نداره، مگر این که اینقدر تأخیر بیفتد که یه تورمی بخورد، یعنی نه به عنوان دیر کرد و ربا، بلکه به عنوان تورم. یعنی من تا بیام پول از آقای مؤمنی وصول کنم، یه تورم 40% خورده، بنابراین 40% از این پول سوخته است، این را میتوانم وصول کنم، این در واقع تورمه. اما به عنوان ارزش واقعی پولم، اما به عنوان دیر کرد به معنی این که سود پول بخوام از آقای مؤمنی بگیرم، نه، سود پول نمیتوانم از آقای مؤمنی بگیرم. خب دیگه اینا بستگی دارد شما در کدام مملکت زندگی میکنید. آیا بفرمایید که جنگ اونجا وجود دارد؟ جنگ وجود ندارد، تنگه هرمز بازه، بسته است، اینا تفاوت داره، همه جا یه جور نیست. هر جا که تورم برد بالا، ما میگم باید او پولی رو که گرفته پس بدن، یعنی او پول را به ارزش واقعیش باید پس بده، پس تورمش هم باید پس بده. اما هر جایی که نه تورم بالا نرفته ولی این با پولش میتوانسته کار بکند، سود پیدا کنه. حالا کار نکرده چون پول پیشش نبوده است، این رو نمیشد اخذ کرد. خب ما این بحث ضمانت، خود بحث ضمانت ادامه دارد، باید اینو توضیح بدم تا بعد بیام سر تطبیقش با بیمه. امروز چون یه درس دیگه هم باید بگیم و به جشنم برسیم، همین مقدار اکتفا می کنیم فقرا. و صلی الله علی محمد و آله.